بسم الله الرحمن الرحیم. فوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوا. هدیه پیشگاه حضرت جواد صلوات الله علیه. صلواتی هدیه فرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در پاسخ به کلام عبدالعزیز دهلوی که بعد از اینکه گفته بود باطل است زیرا که در اسنادش عجله است و او شیعی متهم است، مباحثی مطرح شد. کسانی که توثیق کرده بودن عجله و صدوق دونسته بودن، بعد کسانی که از او روایت نقل کرده بودن مثل شعبه و یحیی بن سعید قطان و دیگران، بعد مرحوم میرحسین عبدالله مباحثی آورد از این که اگر یک عدل ضابطی یا کسی که به ویژه لا یروی و لا یرسل الا انسقه هست از کسی روایت نقل کنه، این علامت وساقتشه. صفحه 395 مرحوم میر حسین رحمت الله علیه کار رو به اینجایی رسوند که فرمود سبکی در شفا استقام یا اسقام به نقل از کتاب رد بر بکری در از ابن تیمیه گفته که ابن تیمیه گفته ان القائلین بالجرح و التعدیل من علماء الحدیث نوعان، منهم من لم یرو الا انثقت عنده کمالک و شعبه و یحیی بن سعید، یعنی همین قطان و عبدالرحمن ابن مهدی و احمد حنبل، کسانی که جز از ثقه نقل نمی کنن. کمالک و شعبه و یحیی بن سعید، شعبه و یحیی بن سعیدش حداقل کسانی هستن که از عجله روایت نقل کردن. جلوتر بحث میکنیم که ابن قیم نقل کرده این رو. ببینید اینجا ابن تیمیه میگه که دو نوعن، دو جورن، دو نوع تفکر دارن علمای حدیث. اینجا میگه علمای حدیث دیگه، اهل حدیث. اینها کسانی هستن که لم یرو الا عن ثقه، از غیر ثقه نقل نمی کنن، شعبه و یحیی بن سعید و یه تعداد دیگه. خب اینجا شعبه، یحیی بن سعید و عده ای از اجله روایت نقل کرده ان که اینها لا یروی و لا یرسل الا ان، لا یروی الا ان ثقه هستن، من لم یروی الا ان ثقه هستن. خب پس اینجا به ساقت اجله ثابت. منتها از اونجایی که مرحوم امین حامسه رحمت الله به تتبع تام معتقده، بحث رو به اینجا خلاصه نگه نمیداره. میفرماد که احمد حنبل که این حدیث ولی و کل مؤمنن بعدی رو با سه طریق آورده، از سه صحابی، از عمران ابن حسین، از ابن عباس و از همین عبدالله ابن بریده که الان داخل بحثش هستیم، اجله راویه، خب به سه طریق روایت رو آورده. این نیست که بحث وثاقت و اهمیت اجله ناتمام موند، منتها مرحوم امام حسین داره ادله دیگری رو هم بیان میکنه. در مسند احمد به چاپ مؤسسه الرساله جلد 38مش روایت 23012، روایت اینطوریه که از ابن نمیر حدثنی الاجله کندی از عبدالله ابن بریده از باباش که بریده ابن حسیب اسلمیه، بعث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعثین الى الیمن على احدهما علی ابن ابی طالب و على الاخر خالد ابن الولید، دو تا سپاه رو فرستاد، فرمود اذا التقیتم فعلی على الناس و ان افترقتم فكل واحد منكم على جنده، فرمانده کل قوای به هم رسید امیرالمومنین. خلاصه اونجا یه بحث هایی شد و یه زیرابزنی و سعایت و شکایت و آمدن محضر پیغمبر از امیرالمومنین بدگویی کنن. پیغمبر اکرم وقتی گله کردن از امیرالمومنین، نامه ای رو فرستاده بودن برای پیغمبر، فرعیت البریده میگه فرعیت القضب فی وجه رسول الله فقلت یا رسول الله هذا مکان العائذ، بعثتنی مع رجل و امرتنی ان اطیعه ففعلت ما ارسلت به. خود شما فرمودی از خالد، بالاخره من تو سپاه خالد بودم، این نامه رو خالد داد، یعنی به من چه ربطی داره؟ اینم یه خانشی از همون روایت اصلیه. پیغمبر فرمود که لا تقع فی علی، بدگویی از علی نکن، و انه منی و انا من و هو ولیکم بعدی، و انه منی و انا من و هو ولیکم بعدی، تکرار کرده. خب این روایت احمد خودش از اجله نقل کرده و احمد سه طریقاً برای روایت ولیکم بعدی یا هو ولیکل مؤمن بعدی داره. اینجا مهمش اون چیزی که ظهور سازه بعدیه که اینجا هم هستی که هو ولیکم بعدی. خب مرحوم این حسین رحمت الله علیه میفرماد که تو همون صفحه 395 دوازدهم، آن که امام احمد حنبل از اجله در مسند خود روایت می کند، چنانچه همین حدیث ولایت را به سندی که در آن اجله واقع است روایت کرده، روایتی که خوندیم و میار. بعد می فهمد هرگاه روایت احمد از اجله در مسند خود ثابت شد، یعنی ثابت شد که احمد نقل کرده، وثوق و اعتماد و اعتبار اجله به نهایت وضوح و ظهور رسید. می فرماد که خب اولا، حالا ما یه جمله اضافه میگیم، اولا معلومه که احمد وقتی روایت رو نقل کرده تا دلیلی نداشته باشیم احمد به روایت اشکال به عنوان این که منکر و موضوع نداره دیگه، نقل کرد. ثانیاً که سه طریق برای این روایت هم آورده، و اگر احمد این سه روایت که یه موضوع سه طریق از یه روایت و موضوع بدونه، منکر بدونه و نقل کنه، الان وثاقت و تقوای احمد از نظر آقایون ثابت میشه. مرحوم امیر حسین رحمت الله علیه میفرماد خب با این عبارت که احمد روایت از اجله کرده، اعتبار اجله از نظر احمد ثابته، مگر اینکه دلیل خاص داشته باشیم در رد اجله از نظر احمد. به چی استناد کرده؟ به کتاب خصائص مسند ابو موسی مدینی که مرحوم امیر حسین رحمت الله علیه از طبقات شافعیه، طبقات شافعیه سبکی نقل میکنه. ابو موسی میگه که اونجا که داره مدح میکنه و تعداد روایات مسند احمد چند تاست و چیه و اینا، بفهم نه، حالا اصحاب اجماع که اونا ندارن، ولی لا یروی الا انسقه داره که اون مثل شعبه است و اون افرادی که اسم بردیم. احمد لا یروی الا انسقه نیست، منطقان عبارت ابو موسی مدینی اینه که من الدلیل علا انما اودعه الامام احمد مسنده و
احمدم میگه
بله بله اگر هم اینجا بگه قاعدتا باید مباشرتا رو بگه دیگه. بله مباشرتا احمد رو هم سبکی به نقل از چیز، به نقل از ابن تیمیه آورده، چون تو بحث ما مسند مستقیم نبود عرض کردم. قال ابو موسی، اونی که خصائص مسند نوشته، میگه من الدلیل علا انما اودعه الامام احمد مسندهو، میگه که اون چیزی که خلاصه امام احمد برای ما مثلا به یادگار گذاشته یا اینها، اینه که قد احتاط فیه اسنادن و متنن، احتیاط میکرده هم در متن روایات هم در اسناد روایات احمد برای مسندش، ولم یورد فیه الا ما صحه، نمی آورده الا اون چیزی رو که صحیح بوده سندش نزد احمد. یه صح عنده در بعضی نقل ها، یا صح سنده. بعد میگه که یه روایتی داریم، میگه که عبدالله از پدرش نقل میکنه که میگه این روایت هست که شعبه از کی نقل میکنه، ابو زرعه از ابو هریره، که یهلک امتی هذا الحی من قریش، این گروه، این از قریش، این جمع، این تعداد جوان تو بعضی نقلای دیگه، نابود میکنن امت منو. گفتن یا رسول الله چه کار کنیم؟ مثلا بهتر اینا رها کنن. متن روایت مهم نیست چیه، مهم اینه که عبدالله میگه قال علی ابی فی مرض الذی مات فی، بابام تو بیماری که از دنیا رفت بعدش گفتش اضرب علی هذا الحدیث، اینو حدیثو خط بزن، اینو بزن کنار، اینو حذفش کن از مسند، یعنی دائم مسندش کار میکرد، پالایش میکرد. فانه خلاف الاحادیث عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، این خلاف احادیثی است که از پیغمبر رسیده. مثل چی؟ قولش اسم او و عتی او، اونجایی که در مورد خلفا و حاکمان دستور به اطاعت داده. یه جاهایی داره که این قوم خلاصه امتمو هلاک میکنن، چیکار کنیم؟ اینا رو رها کنید، اینا رو کنار بذارید. یه روایت میگه که اسم او و عتی او، میگه احمد گفت اون روایت بذار کنار. نکته چیه؟ نکته اینه که ابو موسی مدینی میخواد بگه احمد دائم پالایش روایات مسند توجه داشت، قبلا هم گفتیم براش اهمیت داشت، و این روایتی رو پیدا میکرد که خلاف روایت دیگه بود یا منکر میدید متوجه میشد حذف میکرد. اینو ابو موسی مدینی میگه. در طبقات تو کتاب صفحه 396 جلد ولایت مرحوم میرحان حسین، طبقات شافعی سبکی جلد 2 صفحه 32، از این چاپی که من همون چاپی که پی دی افش هست، عبدالفتاح محمد الحلو و محمود محمد التناهی، اسم ناشر نمیبینم چیه ریز. اینجا کی؟ دار احیای کتب عربیه. اینجا رو حرف ابو موسی مدینی که احمد اگه روایتی رو صحیح ندونه حذف میکنه، مرحوم این حاضرشون چون داره احتجاج میکنه اینو میاره، لذا اونجا میفرماد که ثابت شد اعتماد و اعتبار عجله. منتها اون چیزی که برای ما مسئله است اینه که اول این روایت طرق مختلف داره. وقتی عبدالعزیز میگه که این روایت باطل است، پاسخ دادیم زیرا که در اسناد عجله هست که شیعی متهم است، میخواد بگه این روایت اونجوری که شما داری میگی باطل است و اینا نیست. بالاخره روایت هم خود این یکی بیاد معلومه که احمد حنبل حداقل روایت را منکر نمیدونسته، مگر اینکه بعدا نظرش عوض شده باشه، اعمال نظر کرده باشه. سه طریق بیاد که بیشتر. حالا یه آثاری میان اینها هست، بین اهل حدیث و شافعیه و اینا، مثلا تو مسئله طلاق این هست، بین سبکی و ابن تیمیه دعواه. این جاهایی که با هم توی مباحثی اختلاف دارن، گاهی پته همدیگه رو راب می‌ریزن. یه کتابی هست به اسم الفروسیه المحمدیه، ردیه‌ایه که ابن القیم شاگرد ابن تیمیه نوشته. اونجا در یه جلد بیشتر نیست، صفحه 187 از متن اصلی، و اون کسانی که تو بسیار روایات که موضوعاتی داره کتاب، بخشی از فروسیه یعنی مهارت‌های جنگی و نمیدونم از سواری و اینا، چیزای دیگه هم تو کتاب هست، میگه اما قولکم ان الامام احمد رواه، میگه این که شما استناد کنید، توی بحث اختلافیه، اینی که گفتید امام احمد رواه و روایت کرده و بنا مذهبه علیه، مذهبش رو بر این اساس بنا کرد، مذهبش رو یعنی حکم فقهیش، و سکتهن تضعیفهی و تضعیفش هم نکرد، و ما سکت عنه فی المسند فهو صحیحون اندهو، اون چیزی رو که در مسند راجبش اظهار نظر بدن نکرده باشه نزدش صحیحه. ابن قیم میگه این چهار تا مقدمه داره و احمد قد خالفه من ذکرنا اقوالهم فی تضعیفهی و شهادت له بالنکاره و انه لیس من کلام رسول الله، میگه عده خلاصه نظرات مختلفی دادن. نکتش اینه از احمد هم چیزای نقل شده. از اختلف احمد و غیره من ائمه الحدیث فی حدیثن، اگر اختلاف شد بین علمای حدیث، فدلیل یحکم بینهم، یحکم بینهم، دلیل حکم میکنه. و لیس قوله حجت علیهم، حجت نیست قول احمد بر دیگران. خب ما بحثمون الان اینجا قول احمد حجت هست یا نیست نیست. خواهی قول احمد حجت نیست، اون بحث ما هم قول عبدالعزیز حجت نیست دیگه، بالاخره صحیح از نظر کی؟ بعد میگه آقا حجت بر اون چیزیست که دلیل روشن میکنه. ما میگیم آقا وایسا، اولا دلیل یک بخشیش توثیقه، یک بخشیش مقرراتیست که محدثین بینشون دارن، از جمله همینی که جلسه پیش خوندیم که من لم یرو الا عن ثقه. خب اونم جزء ادله است دیگه، چرا یکی رو دلیل بگیریم یکی رو نگیریم؟ حالا بحث اینجاست اگر احمد در کتاب مسند روایتی آورد، این یعنی صحیح راوی هم ثقه است یا نه. ابن قیم میگه نه خیر، اگر احمد در کتابش آورد، این به معنای این که تصحیح احمد معارض لتضعیف هؤلاء الائمه. اگر بگیم احمد در مسند آورده و عده‌ای هم یکی از روات رو یا طریق رو یا روایت رو زدن، خب این میشه معارض، پس حجت نیست کاری که احمد کرده. یعنی چی؟ اخراج حدیث در کتاب مسند. بعد میگه که آقا اون چیزی رو که احمد برش سکوت کرده بگیم صحیحه، این مستند نداره. که خاطرتون باشه قبلا عرض کردیم احمد میگه که روایتی رو که من بیارم، روایتی که من در این کتاب نیارم، معلومه که این نمیتونه حجت واقع بشه، باید یه اثری در این کتاب من باشه. پس احمد بالاخره نسبت به کتاب اهتمام داشت. همونطور که ابو موسی مدینی هم ذکر کرد، اگر روایتی رو میدیده اشکال داره برمیداشته. منتها وقتی یه نفر 52 جلد مسندش چاپ شده، بیش از 27,000 روایت، ممکنه چند تا دونم مثال تفاوت پیدا بشه. الان اگر من بگم کسانی که در مباحثه یبقات روز شنبه شرکت میکنن همشون ثقه هستن از نظر من، خب از نظر من توثیق این جمعه، مثلا از نظر شما میتونی یه نظری باشه دیگه. حالا بعدن ها مثلا فرض بفهمی راجع به آقای نوروزی یه چیزی بگم، خب این به وساقت بقیه از نظر من آسیب نمیرسونه، مگر اینکه تخصیص اکثر بشه، درسته؟ حالا اینی که احمد گفته که من انقدر مراقبه که تو کتابش روایتی منکر نباشه، چی نباشه، روات و توجه داشته، آقای ابن قیم میگه آقا جان این احمد روایات فراوانی از کتاب خودش رو انکار کرده. اگر واقعا احمد روایات فراوانی رو انکار کرده باشه، من میگم باید لازمش رو بپذیرید که احمد روایت منکر نقل کرده و این خلاف وساقت خود احمد اول. ثانیاً باید شما بتونید این تخصیص اکثر رو اثبات کنید. ابن قیم سعی کرده این کارو بکنه. منتها فضای کلام ابن قیم به اینه که یه روایتی رو به جای تصحیح میخواد تضعیف کنه، بحث ما این نیست. اون اومده یه سری روایت آورده، میگه که آقا اولا مستند نداره، که این دیگه تو چیز نیست، تو ابقات نیست، این فروسیه. منتها چون کلام ابو موسی مدینی رو آوردیم، این که نقد کلام ابو موسی مدینی داریم میخونیم، ببینیم ابن قیم چی گفت. ابن قیم میگه که این صفحه 188 میگه ان هذه المقدمه لا مستند لها البته، این مستند نداره که بگیم هر چی تو مسند صحیحه، بل اهل الحدیث کلهم على خلافها. میدونید که این ادعاها کلا خاندان ابن تیمیه از این ادعاهای اهل الحدیث کلهم زیاد داره. بله مشهور نزد اهل حدیثی نیست که روایت مسند رو همه رو بگه صحیحه، اما مسئله اینه که منکرم لزوما نیم. بعد میگه امام احمد هم لم یشتر فی مسنده صحیح ولل تزمه و فی مسنده عدت احادیث سو اله و انها فضعفها به عینها. بله ممکنه بعدن تضعیف کرده باشه، انکار کرده باشه روایت اول، اولین مثالشه که اذا کان النصف من شعبان فامسکوا عن الصیام حتی یکون رمضان. یه از احمد پرسیدم گفت هادا حدیثون منکرون ولم یحدث العلاب حدیثن انکر من هادا. عبدالرحمن ابن مهدی هم این روایت رو نقل میکرد. این در مسند اومده، اما خب حالا با یه مثال تو 27000 تا مشکلی پیش نمیاد. مثلا مثل این میمونه که یحیی ابن معین ادعی رو توثیق کرده باشه بعد یکی رو تضعیف کرده باشه، این تضعیف یه نفر به اون توثیقات دیگه ربطی نداره. حالا کامل زیاد خب بحثش یه خورده متفاوته. حالا هر جایی که توثیق عام میخوام نریم رو اون مثال، چون وقت اون مثال خودش ویژگی خاص داره و همین مثال کامل زیاد رو نزده. در مورد خود بخاری مسلم بعضی ها مثل البانی اینا بهش معتقدن دیگه، دیدید گاهی تضعیف میکنن یه تا منتها میگم اون حکم کلی سر جاشه، ما یکی رو برمی‌داریم. بسیار این کارو کردن در مورد احادیث بخاری و مسلم. مثلا حیدرعلی فیض‌آبادی روایت رو زده، فخر روایتی رو زده، خیلی ها بودن جدا کردن یه روایت رو. خب وقت صحیح بخاری میفته از صحت، از نظر اونو نمیفته که، میگه یه مثاله. پس یه مثال اوورد که احمد روایت رو منکر دونسته که نقل کرده بوده. خب دیگه چی؟ دیگه اون صفحه 189 میگه یه روایت نقل کردن که لا صیام لمن لم یبیت صیام من اللیل، ظاهرا یعنی کسی که مثلا فرض بفرمایید صوم الوصال رو میخواد ظاهرا بگه. میگه از احمد پرسیدن گفت ما له عندی ذلک الاسناد الا انه عن عایشه و حفصه اسنادان جیدان. گفت من سند اسناد برای این ندارم که مرفوع باشه از پیغمبر، از عایشه و حفصه سندها جیده. یرید انه موقوفه. آقا این اصلا به بحث ما ربطی نداره که، یه روایتی سندش هم خوبه ولی مرفوع از پیغمبر نیست. مرفوعی که اونا میگن با مرفوع ما فرق میکنه دیگه. مرفوع مشهور نزد اونا یعنی برسد به پیغمبر روایت، بالاخره همون مسند. موقوفه، نمیرسه به معصوم در واقع. باز روایت دیگری نقل میکنه میگه لا اعرف ابا المطوس، من این راوی رو نمیشناسم. باز مشخصه که یه راوی رو احمد نشناسه، این رد اون قبلیه نیست، این روایت رو منکر ندیده لزومه. داره برای یکی دیگه که مثلا فرض بفرمایید که لیس فیه شیء یثبت، این مثلا آدم مهمی نیست. هرچی نگاه کردیم آقای ابن قیم مثال آورده غیر از روایت یک، مثلا فرض کنید میگه که حرب از احمد نقل کرد که لم یسح حفل استنجاء بالماء حدیث، درباره استنجاء با آب حدیثی نقل نشده که صحیح باشه. خب صحیح نباشه یعنی ضعیفه، ولی ضعیفه تا منکر و موضوعه خیلی راه داره. پس این مثال توی بحث ما مثال نقض محسوب نمیشه، حالا تو بحث خود ابن قیم به درش میخورد. روایت بعدی از عایشه که حولو مقعدتی نحو القبله اعله بالارسال، گفته که این مرسل است. باز مرسل است یعنی موضوعه؟ نه دیگه، موضوعه نیست. روایات هرچی ما نگاه کردیم آقای ابن قیم سعی کرده لیست کنه روایاتی رو که احمد روایات خودش رو قبول نداره، چون اونجا بس صحت احتجاجه. میگه آقا نه، به همش احتجاج نمی کرده احمد، اما بحث اینه که اینها رو جعلی و منکر میدونسته، این مثالا فایده ای نداره جز روایت یک، که یه روایت تو 27000 تا انصافا این کجا 10 تا باشه 20 تا باشه نقص زکسر نیست تو 27000 تا. لیس بزاک داره، مثلا یه راویه یکی از روایتش لیس بزاک گفته، فلانی انکر فلانی گفته، یه نفر فلانی رو نشناخته، لیس به صحیح گفته. حالا نکتهش اینجاست، ابن قیم، حالا میخواستم روایتم نخونم ولی دیگه حالا بروتون میخونم، ابن قیم میگه که و روا حدیث عائشه مرفوعا فی مس ذکر اجلکم الله. یه روایتی هم از عائشه نقل شده مرفوع است درباره اینکه اینا چون بحث دارن که اگر کسی لمس کنه با دستش وضوش باطله یا نیست و اینا، محقق کتاب که چاپ شده همون مطبعه معروف زیر نظر این بکر ابن عبدالله ابوزید معروف چاپ معروفه دیگه، آثار ابن قیم و کنگره اینا چاپ کرده، میگه که لم اقف علیه فل مستند، این یکیو که اصلا پیدا نکردیم، یعنی یه سری چیزها هم که ابن قیم پیدا کرده اصلا در مسندهای امروز نیست، یعنی اصلش رو باید بحث کرد که اصلا این هست یا نیست. اونجا هم تازه گفته لیس به صحیح مثلا، یا یه روایتی دیگه ای رو آورده که مثلا ای کاش فلانی مثلا غیرت اظفارک بالحنام، مثلا در مورد ناخون است و حنا زدن و چی و چی، گفته حنبل گفته هازا حدیث، در روایت حنبل هازا حدیث منکر، در بین روایت حنبل این روایت منکره، باز محقق تو پاورقی نتونسته برای این سند بیاره، یعنی اینو در احمد پیدا نکرده. از این مجموعه ای که ابن قیم لیست کرده که احمد روایت خودش رو رد کرده، یه جای روایت رو صحیح ندونسته، اوناییش که یا لیس فی هازا شیئون 196ش، حالا چون فایلش رو هفته بعد منتشر میکنن همینجوری یه تورقی هر کسی بکنه مشخصه، یا مثلا فرض کنید یه دونه ازش بود خیلی خطرناک بود، ابن قیم روایتی رو آورده که کان رسول الله لا یصلی فی شعورنا ولا لحفنا، این تو بسترمون و اینا مثلا پیغمبر نماز نمیخون، جمع میکرد نماز میخون، میگه که در روایت پسرش عبدالله هست که گفته احمد ما سمعت ان اش از ان کرم ان هاذا و انکره انکارن شدیدن، خب خیلی تند شد، ولی محقق میگه لم اقف علیه فی المسند المتبوع، من اینو پیدا نکردم در مسند متبوع. چه بسا ما یه پاسخ داریم، چه بسا مثلا اون روایت که موسی مدینی آورد اینا رو احمد چیکار کرده بوده؟ ضرب کرده بوده دیگه، زده بوده کنار اینا رو خودش، اتفاقا به نفع ما سینا. یعنی وجه جمع این لم اقف فی المسندایی که یکی دو تا شرط کردیم سنگینه که نیست، اینه که احمد اونایی که قبول نداشته حذف کرده، و این نشون میده اون روایتی رو که با سه طریق آورده اینجا نمیتونه اونو منکر بدونه. اون صفحه 197 و 198 بود که حالا فایلش انشاءالله منتشر میکنه. از احمد اقوالی هست، پسرش نقل کرده بعضی ها رو، بعضی ها هم بعضی شاگردانش حرب و فلان و اینا نقل کرده که موضوعش هست الان. چرا اگه جا گیر کنیم؟ ولی ما هنوز به اونجا نرسیدیم، ما میگیم یه مسند 27-8000 روایتی داریم، احمد طبعا ممکنه همه اینا رو حجت ندونه، اما موضوع بگیم میدونه توش تعداد زیادی رو، این هم خلاف وساقتش از نظر اوناست، هم خلاف تقوا از نظر اونا، هم خلاف ضبط و اتقان. بعد مثال زده، البته عرض کردم ابن قیم در صدد بیان اینه که احمد لزوماً همه ی روایتش صحیح نمیدونسته، ولی بحث ما چیزی دیگه است، بحث ما اینه که عبدالعزیز باطل اعلام کرده، میخوایم جواب او رو بدیم. تا حالا هرچی میبینیم لیس ذالک به شیء و فلان، یعنی یه راوی که احمد در کتابش ازش روایت نقل کرده یه جای دیگه نقل شده لیس ذالک به شیء، که به قول شما میشه توش بحثم کرد، منتها چون فعلا ضرر به حال ما نمیزنه ما وارد نشدیم. لیس به شیء اینا که چیزی نیست. باز تو صفحه 200 یه روایت از ابو هریره هست که من وجد مثلا ساعتا فلم یضح فلا یقربن مصلانا، خلاصه هر روایت هر چی هست کار ندارم، میگه در روایت حنبل این هازا حدیث منکر، منتها باز محقق کتاب نتونسته برای این مستندی پیدا کنه، یعنی اصل روایت رو در مسند پیدا نکرده، که اگر تحقیقی بکنه کسی حوصله داشته باشه، یا باید به این چاپ‌های متعدد امروزین بدبین باشه که این بعیده، احمد شاکر و ارنوت و نمیدونم چاپهای قادقا هیچکی نیورده باشه. راه آسونش اینه که بگیم احمد روایت رو که قبول نداشته حذف کرده که به ما کمک میکنه. با صفحه 201 عرض کنم خدمت شما، باز یه روایت دیگه آورده که میگه هازا حدیث منکر، باز محقق نتونسته پیدا کنه. چون محقق نتونسته پیدا کنه خب کمک میکنه به ما. بعدش میگه آقا مقصود پس این شد از این روایت که من آوردم که احمد همه روایات خودش رو صحیح نمیدونسته. در واقع یه بحث فقهی بوده، طرف چون مستندی نداشته میگه احمد چون نقل کرده و رد نکرده پس صحیح میدونه. ابن قیم میخواسته اینو جواب بده، اما تو بخش ما اشکال عمده‌ای به حرف ابن مدینی به نظر ما هنوز نشده که بالاخره احمد میشه روایتی رو بیاره و منکر بدونه، اونم وقتی که بناش بر این بوده که روایات رو پالایش کنه، روایات رو گزینش کنه، گفته اثری در این کتاب نپیدا نکنید دیگه حجت ندونید. به نظر میاد خیلی هنوز نقض نشده. بعد یه مطلب دیگه ابن قیم میگه، خیلی مطلب خطرناکیه، ولی اون هم بفرمایید. خب نه، اینا نقل هایی که از بیرون مسند به احمد به ابن قیم رو. ابن قیم از اقوال رجالیین گرفت که احمد روایت رو رد کرده، دیگه نگفته، نمیدونیم، توجه میکنی دیگه نمیدونیم که بررسی کرده یا نکرد. گفته مثلا در فلانجا ازش نقل شده که این روایت رو رد کرده. بعد یه روایتی میاره ابن قیم که میگه که ان عبدالله ابن احمد قال لعبیه، عبدالله باباش گفتش که ما تقول فی حدیث ربعی عن حذیفه. بله آن پاسه ها شمار دارم میده، من جمعه رب ندارم. بله شاگرد ابن تیمیه هستی قرن هشت. میگه عبدالله میگه باباش گفتش که ما تقول فی حدیث ربعی عن حذیفه. میگه احمد به پسرش گفت الذی یرویه عبدالعزیز ابن ابی رواد. این نشون میده چه احاطه‌ای داشتن به روایات ها، زحمت میکشیدن، حیف که زحمت رو کجا بردن. به قول امیرالمومنین صلوات الله علیه به معاویه فرمود انک لذهابون الاتی و رواغون ان القصد، تو میدوی هرچی میدوی بیشتر از حق، چون برعکس داری میدی، هرچی میدوی به چیزی افزوده نمیشه جز دوری و بعد، هرچی بیشتر میدوی بیشتر کج میشی. این بچه ها با بازی های کامپیوتری ماشین سواری میکنن، برعکس که برن مسیر رو رو صفحه میزنه رانگ وی، هرچی گاز بدی دورتر میشه، مسیر غلط. شوخی نیست که شما این طریق و حفظ باشی. میگه حدیث ربعی از حذیفه رو چی میفرمایی شما به باباش؟ میگه میگه بابا جان الذی یروی عبدالعزیز ابن ابی رواد رو میگی؟ میگه گفتم درسته. گفت نه، الاحادیث به خلافهی، چون احادیث به خلافشه. اینجا هم یعنی چی کار کرده؟ روایات معارضشو دیده، چون میدونید ما هم یه بحثی داریم که آقا گاهی روایات مثلا ما اینجوری اونایی که رو بنای عقلات خبر واحد حجت میدونن میگن این مادامی حجتی که معارض نداره، وگرنه حجت نیست. طریقش ممکنه مشکل نداشته باشه، ولی وقتی معارض پیدا میکنه دیگه حجت نیست. قد رواه الحفاظ عن ربعی عن رجل لم یسمی. میگه روایات دیگری هم هست مخالفشه چون معارض داره، من اونا رو ترجیح میدم. میگه احمد عبدالله باباش میگه که لقد ذکرت او فی المسند، تو مسند آوردی. میگه قصدت فی المسند الحدیث المشهور، من احادیث مشهور آوردم. و تلکت الناس تحت ستر الله، این مردم رو رها کردم در خلاصه پرده و ستر الهی. لو اردتو، اگر میخواستم قصد این کنم چیزهایی رو که ما صحه اندی لم ارو من هذا المستند الا الشيء بعدش، یعنی می‌خواستم فقط اون چیزهایی که خیلی صحیح میدونم بهش عمل میکنم، یعنی نه فقط، چون مثلا شیخ صدوق میفرمان اینا حجت بین من و خدا، شما بری الفقیه رو ببینید روایت معارض داره، یعنی حجت فل جمله است، اما وقتی معارض داره دیگه حجت نیست. میگم من می‌خواستم اونایی که صحیح میدونم که دیگه مثلا بهش عمل میکنم که خیلی چیز کمی میشد. لکن که یا بنی تعرف طریقتی فی المسند لست و اخالف و ما فیه ضعف. خلاصه من اینا رو نقل کردم. اشکال اصلی اینه که این روایت خلاصه میگه که ما ذکرته فی المسند، محقق زیرش دوباره نوشته لم اقف فی المسند المتبوع. راضی فرمودین این کمک میکنه به مرحوم میرحافظ حسین. تو همین روایت میگه بابا خودت اینو نقل کردی. خب بابا خودت نقل کردی، احمد جلو پسرش خواسته کم نیاره، گفت من مشهور حالا پسر جون نقل میکنم، بعدا رفته حذف کرده چون در مسند فعلی نیست دوباره. این صفحه 202. ابن قیم سعی کرده یه پاسخی بده، چون ابو موسی مدینی اشکال میکنه که آقا اول میگه من روایت که مخالف داشته باشه رو تو مخالف داره نمیارم، بعدن اینجا میگه آوردم، منتها به بحث ما مربوط نیست، باقیشو میذارم هر کس خواست ان شاء الله متن رو ببینه. برگردیم، میگه آقا احمد حنبل روایت رو نقل کرده، پس معلومه که احمد حنبل روایت رو منکر نمیدونسته، با سه طریق آورده، چه بسا که بشه گفت روایت رو معتبرن میدونسته. حرف ابن قیم هم نمیتونه جلوشو بگیره، حتی اگر مسئله ما انکار نبود روایت صحیح هم بود، این تعداد مثال نقص تو 27000 تا نیست، مخصوصا اینکه بیشترشو حذف کرده از مسند. و این هم یه طریقه، ترس کردم لازم نبود این کارو بکنه، با بحث جلسه پیش به نظر ما بحث زیادی از وساقت اجله ثابت شد، جز این که حالا اجله از اهل بدعت هست یا نیست که حالا جلوتر بهش میرسیم. این شد چی آقا؟ این شد مورد 12. بعد در صفحه 396 بفهم آخه بعضی ها، بله این که میفرمایید عامه، ولی برای تمام اونها نقل روایت جعلی جرحه خلاف الزام، بله 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 قاعدتا، ولی بعضی وقت در مقام نقلن بعضی ها، که این کتاب هایی که شما اسم بردی معمولا اینجوری نیست. بله ممکنه به یه جهتی بسته به کتابشون و مقدمه شون دیگه، ببین مثلا مرحوم علامه مجلسی بهارو که نوشته بناش، سلام علیکم، بناش بر روایت معتبر نبوده، درسته؟ چون گاهی روایاتو که گذاشته کنار هم ازش استفاده شده، ازش استفاده میشه، توجه میفرمایید؟ یعنی نمیشه گفت هر روایت که تو هر کتاب پس نویسندش قبول داره، موارد فراوانی هست که در مقام بیان نقلن، مثلا ارشاد شیخ مفید به نظر ما اینطوری، یعنی روایات تاریخیه براش اهمیت نداره که به خارج این اظهار نظر کن. بعضی وقتا مثال بارزش اینه که یه روایت بسیار زشتی از حضرت سجاد سلام الله علیه در کربلا که مثلا حضرت بالغ نبود، تفتیش شد چی شد، اگه اینو بگیم یعنی حضرت 13 سالش بوده، که متاسفانه مرحوم آقای شهیدی هم به این خیلی پافشاری میکنه به اون زندگی نامه زندگانی علی ابن الحسین. بعضی هم این عبارت رو دارن، خب مفید در ارشاد آورده رد نکرده، در حالی که اگر 13 سالش بوده تو کربلا پس امام باقر نه دنیا می اومده. همین شیخ مفید در همین ارشاد در ولادت امام باقر علیه السلام سال 56 افینا رو انتخاب میکنه، یعنی باید بگیم امام سجاد 9 ساله بوده مثلا بچهش به دنیا اومده، بالغ هم نبوده، دقت میکنی؟ خب معلومه پس اون روایت قبول نداشته، ولی تصریح هم نکرده، یعنی نمیشه هر جا روایتی نقل شد بندازیم گردن نویسنده، مگر اینکه مرامشو بدونه. نه میدونسته جعلیه نقل کرده، ها جعلیه یه بحث، ضعیفه یه بحث دیگه است. اگر ملتفت به موضوع بوده، مثلا فرض کنین تو حالت عادی نباید نقل میکرد، بله، اما ضعیف نه،
بله،
مگر اینکه حالت خاصی باشه دیگه. مثلا فرض بفرمایید که میخوام این عرض کنم هر جایی نمیشه تعمیم داد، مثلا کتاب نوشته درباره راویانی که روایات ضعیف و جعلی دارن، خب بعد روایاتشون رو که انکار شده توسط بعضیا ذکر نظر خودشو نمیگه، دو تاشو تایید میکنه، دو تاشو راجبش علیهش حرف میزنه، سه تاشو چیزی نمیگه. توجه میکنی؟ یعنی نمیشه تعمیم کلی داد، ولی در مورد احمد حداقل اینطوری نیست. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم نمیشه حکم کلی صادر کرد. در مورد
مثلا
آخه ببینید علامه، مثال علامه مجلسی رو میزنم که کار علامه مجلسی چون در صدد جمع‌آوریه لزوماً هم اظهار نظر راجع همه نکرده.
اظهار نظر که ولی اگه باید مسجل شده ممکن اون نقلش
کرده ممکن، حالا دو تاشو فرصت چون همه رو نرسیده بیان بنویسه که ببینید چی میخوام عرض کنم.
ممکن فقط نقل کرده که بقیه بفهمن ممکن.
ببینید من میخوام بگم که من دنبال اینم که شما از این قاعده بر ندارید، یعنی بگیم هر جا هر کس روایت کرد پس حتما منکر نمیدونسته، احتمالا اینجوری باشه، اما اینی که ازش قاعده کلی بگیریم تعمیم هیچ کتابی مامن کتابن الا و این، من میگم اینجوری شاید کار سخت بشه چون همه ما آثار فراوانی تو کتب شیعه داریم که یا جمله بعدی نمیگم که اگر بخوام این حرفو بزنیم حتما خلاف عقاید اون نویسنده در جاهای دیگه است، ولی اونجا داشته نقل نقالی داشته میکرده، بعضی وقتا رسیده اظهار نظر کرده، بعضی وقتا اظهار نظر نکرده. شما اگر زیر بحث امام حسن سلام الله علیه مثلا برید کتب شیعه رو ببینید، یه چیزایی نقل شده که همون نویسنده تو مباحث اعتقادیش قطعا خلافشو گفته و مثلا واضح بوده ها، مثلا خلاف عصمت واضحه، نمیشه بگیم که اینجا ملتفت نبوده که این روایت درست نیست، ولی در مقام تبیین و تحلیل نبوده. یعنی ما باید بدونیم نویسنده تو چه فضایی بوده کتابو نوشته. مثلا از نظر من شیخ مفید کتاب ارشاد و شب 1001 شب نوشته، یعنی نگاهش به این موضوع جدی نیست مثل اونجا که در بحث اعتقادی میکنه. تو بحث اوائل المقالات شما نگاه کنین میگه این نظر ماست، معتزله اینو میگن، زیدی هم اینو میگن، خیلی هم اشعری ها رو حساب نمیکنه کلن اونجا، یعنی معلومه در مقام داوریه، اما در ارشاد اصلا در مقام داوری نیست و همجوری روایت پشترم ورداشته و برده و چه بسا از مصادر اهل سنت هم گرفته. یا مثلا فرض بفرمایید ابن شهرآشوب در مناقب آل ابی طالب اصلا کتاب و نوشته برای نواسه، خواهی میخواست رد کند یه تک رد میکرده، ولی به ضرر بوده رد کنه چون میخواست بگه شما که نعوذ بالله سب به اهل بیت میکنید این روایت رو در فضیلت آوردید، از نظر ما فضیلت نیست، با فکری که ما نسبت به اهل بیت داریم فضیلت نیست، با فکری که اونا داشتن فضیلت بوده و خب اگه قرار بود اینا رد کنه همه رو باید رد میکرد. یا شیخ صدوق عیون و اخبار رضا نوشته، خودش اولش میگه که من هر چی راجع به امام رضا این ورمر دیدم جمع کردم، ولی کم راجع به روایت رضا نظر کرد، بعضیش بیینه که باطله، ولی میخوام بگم یعنی فضاش این نبود من این روایت رو قبول دارم، باید برام مسجل بشه که نویسنده کتاب رو نوشته که خودم هم قبول دارم فل جمله یا نه. مثلا فرض کنید الر و شرایه سه تا روایت شیخ صدوق حالا اینجا اظهار نظر کرده که جالب، سه تا روایت راجع فدک آورده آخرش گفت هیچ کدوم قبول نداره. شما ببخشید برای چی پس نقل کردی؟ علل و شرایه نوشتی، سه تا روایت آوردی، هر سرم رد کردی، یعنی معلومه که مثل ما که فیش برداری میکنیم، جمع‌بندی میکنیم، بحث میکنیم، مثلا فرض بفرمایید مصادر و مدارک رو جمع میکنیم، موسوعه نگاری میکنیم، عمده موسوعه نگاری ها را ملاحظه فرمایید خیلی وقت عجق وجق توشه، منتها موسوع نگار بناش بر تحلیل گاهی هست اظهار نظر میکنه گاهی نیست. مثلا فرض کنید موضوعی که آقای ریشهری نوشته، مثلا موضوعی امام مهدیش راجع به طریق روایات شیعیش گاهی اظهار نظر کرده، اما مثلا فرض کنید راجع به امام حسینش اظهار نظر نکرده. بعد معتبر و غیر معتبر هم این گرفته که مثلا خصیبی رو غیر معتبر گرفته، ابن سعد و معتبر. معتبر فل جمله، حالا با یه ملاکی که من نمیدونم دقیق چیه، یعنی فحص کردیم ملاکشون رو پیدا نکرد. ولی من انصاف رو در این نمیبینم بگم آقای ریشهری اسمش رو کتاب زدن، هر چی اینجا اومده رد نکرده همه رو قبول داره، و خصوصا این که خیلی جاها تناقضه. تو همون ارشاد شیخ مفید روایتی هست پشت سر هم که معارض همن، اظهار نظر هم نکرده، یعنی در صدد نبوده. کشکولایی که نوشته شده رو ببینید، تو کشکول ها مثلا دیدید که جوک هست، فکاهی هست، تفسیر آیه هست، نکته ادبی هست، بعضیش حتی شنیعه، بعضیش در این مؤلف اونجا در صدد این که اظهار نظر کنه نیست. بله یه جایی مسند احمدی نوشته، بعد گفته که من این رو از بین روایت فراوان گزینش کردم، اگر روایتی اینجا ازش اثری نیست نمیتونه حجت قرار بگیره. بعد پسرش میگه روایاتی رو که قبول نداشت به مرور حذف میکرد. خب این خیلی روشن، این یه طرف روشن. مثلا ادعای بخاری و مسلم برای این که ما خیلی دیگه پالایش کردیم خیلی روشنه. اونجا هم البته اگر روایت معارض ببینیم باید همینو بگیم که، یا مثلا شیخ کلینی خودمون آثار صحیح تن صادقین، ولی بسیاری از روایات باب توی یه باب معارض هم دیگه است، معارضی که خیلی روشن هم از تعارضش، نه این که مثلا بگیم اون لحظه متفتن نشده. اینجا میگم فل جمله مثلا من اینا رو آوردم، ممکنه چه بسا اگه در مقام بحث قرار بگیره بعدا تحلیلا مثلا یکی رو رد کنه. حتی به نظرم میاد بهتره، یعنی من واقعیتش برای فرار از بعضی از مشکلات بعدی خیلی تاکید کردم، بهتره که مثلا اگر بگیم روایت رو نقل کردن علامت پذیرشه، این همین بحثی میشه که الان مطرحه که مثلا شیخ کلینی باید بگیم قطعا قائل به تحریف قرآن، چون روایات قائل به تحریف شیخ در کتاب زیاد، سخت میشه کار و به نظر من دقیق نیست، نمیشه حتما گردنش انداخت. در مقام پل جمله بوده جان. الان
محمد حسین اونجا تو جلد دو اومد این بحث صحیحه اینه که مطرح کرد، قائل به این بود که اصح بودنشون برای قرآن رو بزنه دیگه. الان شما دیدی که الان گفتید بودید مثلا ارنوت و البانی اینا هم میان مثلا یه روایت مخالفی توی صحیحه این پیدا میکنن، مثلا اینجوری ما همش رو قبول داریم، این یه دونش مثلا
من متوجه این دوتا ربطش به هم نشدن.
ببینید الان اینجا ابن قیم اومده یه لیستی زده گفته که خب اون چه که احمد تو مسند گفته چه بسا خودش هم مثلا
رد کرده باشه.
خب اون نکته‌ای که الان شما از ارنوت اینو گفتید چی بود؟ گفتید که مثلا
گفتم ارنوت عرض نکردم، عرض کردم البانی، حیدرعلی فیض‌آبادی، فخر رازی مواردی هست روایتی در بخاری رو رد کردن، اما این معنا نیست که باقیش رو قبول ندارن، میگن این صحیح از نظر ما، این روایت رو قبول نداریم.
با همون فخر هم اصح میدونه بعد قرآن صحیح اینو؟
حالا ممکنه بدونه، منتها اصح نسبیه دیگه، نسبت بقیه است، این قرآن که نمیگه هست. اگه بگی که خیلی خب واضحه که بطلانش واضحه، اون یکی هم بطلانش واضحه، اونجا بحث کردیم.
اون که علامه تو جلد دو داشت چیز دیگه ای بوده، یعنی داشت با این روش میومد کل صحیحین رو زیر سوال میبرد.
خب باشه اون یه بحث دیگه، اون یه بحث دیگه است. اون میخواست انگاره این که همه این کتاب صحیح هست و بزنه و چیزای دیگه ای رو، مثلا اینکه هر چی حدیث صحیح باید تو این دو تا کتاب باشه، اونا رو میخواست نقد کنه دیگه، و به خیلی به اینجا مربوط نیست.
حنفی ها و غیره و زالکشون خیلی به این قائلن که صحیحین لزومن هم جامعه همه روایات صحیح نیست، هم لزومن بعضی هم آدم عنوان صحیح بودن رو روش بحث کردن که اصلا حالا
و... بله اینو متوجهم، الان اینو ارتباطش رو با اینجا نمیفهمم فرمایشتونو که به اینجا ارتباطش چیه، و یعنی این که هست بله بحث کردن و نقدم کردن ادعی، طبعا اهل حدیث عمدتا مشهورشون قبول دارن، ممکنم از رد کرده باشه.
شباهتش من منظورم همین بود دیگه، گفتید البانی مثلا اگرم نقدی کرده به همون یه فقرهه کرده، مثلا اصلش رو صحیح دونسته.
بقیه هم همین بودن دیگه،
بقیه میگن کلش، وقتی میگه کلش صحیح نیست، این کتاب صحیحه، دو تا شما قبول نداری. تمام کسایی که میگن کافی حجته، اونا میگن دیگه، میگن اونجاهاییش که ما رد بکنیم باقیش حجت، این سه تاشو دلیل داریم که حجتیست باقیش میشه حجت. میگن کافی حجته، میگه خب بله حجته، یعنی اونجاهایی که معارض نداره حجته، اونجایی که معارض داره دو تاشو که نمیتونیم بپذیریم که معلول دو روایت ضد هم.
مورد صحیح میگن که شما فرمودید که البانی مثلا اومده گفته من دو تا حدیث رو قبول ندارم، قبلا میران حسین گفته بعضیا بودن که کلا قبول نداشت.
خب باشه ممکنه،
من میگم اولا که هم ممکنه، ثانیا کی بود کسی، هیچ کس در عامه نیست میگه من کل بخاری رو مثلا قبول ندارم.
چرا دیگه مثلا تو مذهب حنفی ها مخصوصا
کلشون رو باز قبول ندارم، تو نیست که بگم کلشون
تو دعواهاشون خیلی بیشتر به نفعشون اینه که کلا صحیح اینو کنار بذارن تا بپذیرنش.
یه چند تا دعواه اونجا تو چند تا روایت
فکر کنم اون روایت رو مثلا میخواد که من اکثر قرائت البخاری فقط تزندق و اینا رو میخواد بگیم، اون اونجا میخوان هیمنه بخاری رو بزنه. بله اون که دعوا هست بینشون، حالا ما الان در صدر این نبودیم، حالا مثلا فرض کنید بخاری همش هم شما خواستی بزنید بزنید به آره این موضوع که ما نه، من خود کلام البانی عرض میکنم که البانی بخاری و مسلم قبول داره، ولی ممکنه دو جا هم قبول رد کنه، از بین 2700 تا روایت یکشو رد کنه اما باقیشو قبول داره. همین علمش ما هم یه نفر 2700 تا حدیث یک شو رد کنیم، اون کتابو خیلی باید براش ارزش قائل باشیم، به این راحتی نیست. یه جمله دیگه عرض کنم بحثو اینجا نگه داریم. میگه خب 13 احمد ابن شعیب نسائی در سنن خود یا صحیح خود اینو روایت کرده، بعضی از محققان گفتن که شدت شرط او اشد، یعنی شرط او برای پذیرش روایت از راوی اشد از شرط بخاری و مسلمه. میگه سعد بن علی زنجانی روایتی رو توثیق کرد، بعد راوی میگه بهش گفتم که ضعفه النسائی، نسائی ضعیفش کرد. میگفت یا بنی ان لعبی عبدالرحمن، یعنی نسائی، شرطن فر رجال اشد من شرط البخاری و مسلم. من انقدر متشدد نیستم. یه روایتی و زنجانی تصحیح کرده بود، یعنی راوی رو توثیق کرده بود، میگه که گفتم آقا این تضعیفش کرده نسائی. گفت بابا جان اون شرطش از بخاری و مسلم هم شدیدتره، این متشدد محسوب میشه. یه عده اینو نقل کردن، مثلا در تذکرت الحفاظ ذهبی. این سعد ابن علی زنجانی کیه؟ مرحوم میر حامد حسین رحمت الله علیه میفرماد از افاخم محققین، مشاهیر و اعاظم منقدین، منقدین نهاری راست که سمعانی در انصابش گفته که سعد ابن علی ابن محمد زنجانی شیخ الحرم فی اصرهی کان جلیل القدر عالمن زاهدن، عالم بود زاهد بود، کان الناس یتبرکون به، مردم تبرک بهش میکردن، حتی قال حاسده، اونی که باش حسود بود رفت به امیر مکه گفت ان الناس یقبلون ید از زنجانی اکثر مما یقبلون الحجر الاسود. مثلا بلا تشبیه معاذ الله آیت الله بهجت اینا بوده. مثلا او میگه تصریح داره، چون خیلی واضحه که نسائی متشدد، میگه این نسائی متشدد طرقی از این حدیث ولی کل مؤمن رو آورده، هم از اجله روایت کرده هم این روایت رو آورده، این متشدده دیگه. در جواب چی؟ در جواب این که در اسنادش اجله هست که شیعی متهم است. حالا راجع به شیعی بودنش بحث صفحه 397-8 موند، انشالله عرض خواهیم کرد. ببخشید خود طول کشید، یا صلواتی مرحمت کن اللهم صل.